We all have the potential.
کتاب شادی، شادمانی استوار در دنیای ناپایدار، دالای لاما، اسقف دزموند توتو با همکاری داگلاس ابرامز، ترجمه شهره میر عماد. این اپیزود اسپویلری نداره. کتاب داستانی نیست و درصد کمی از مطالب این اپیزود مستقیم از کتاب گرفته شده. یکی از دلایلی که این کتاب رو انتخاب کردم این تضاد طنزآمیزه که کتابی پیش رو داریم با یک سری مکالمات از اسقف دزموند توتو و دالای لاما ولی جنبه مذهبی نداره و تأکید گویندگان بر آموزش حکمت و معنویت جهان شمول و اصول ساده همدلی، زندگی خوب و به بیانی انسان دوستیه.
So the modern education, I think lacking the about the education of inner secular spirituality.
Secular spirituality, yes. Not religious spirituality.
That's right.
Which is more important?
Secular.
No question. So you can have spirituality without religiosity.
That's right. I think that when I say spirituality, I meant that.
Not religion.
Religious spirituality with religious faith, it's to certain people, including myself. But humanity in general, I don't know. Goodness of human being. Like you see there, by nature, I have the potential when I saw you see, another human being suffering. I have the feeling, want to share, want to help. At least even cannot help practically. I want to share mentally their problem. So that's the basic of basic nature.
و متاسفانه از طرفی کسانی که در مورد این موضوعات کنجکاو هستن با انبوهی از کتب مواجه میشن همراه با گاهن خرافات یا مفاهیم سودو ساینس، شبه علم و جملات انگیزشی بی اساس. حتی اعتقادات عجیب و غریب. البته خوندن اون کتاب‌ها برای مرور تاریخ یا آشنایی با رسوم و مکاتب دیگه خوبه ولی احتمالاً نمیتونه راهنمای انسان برای حداقل اندکی سالم‌تر زیستن باشه. در خصوص اون باورهای اشتباه حتی در مصاحبه‌ای دالای لاما تعجب می‌کنه که عده‌ای سراغش میان برای شفا گرفتن و درمان، در صورتی که خودش به بیان خودش مشکلات سلامتی در طول زندگیش داشته و حتی یک عمل جراحی هم داشته. اگر قدرتی داشت طبیعتاً میتونست مشکلات خودش رو ابتدا رفع کنه. یا دالای لاما هم تأکید داره که احساسات طبیعی هستن. دالای لاما هم دچار خشم میشه. هرچند تلاش بر رها شدن از احساسات منفی همیشه هست ولی کار سختیه. مثال جالبی میزنه دالای لاما از پشه‌ای که نمیذاره بخوابه. بله اولین پشه رو البته جایی که خطر مالاریا نباشه کاریش نداره. حتی اجازه میده تغذیه کنه. دومی همینطور ولی سومی رو با فوت کردن کنار میزنه. بعدی رو شاید بزنه. پس بیان میکنه که منم انسانم و عصبانی میشم و کنترل احساسات کار سختیه. کتاب در کل مکالماتیه بین دو دوست. یک ارتباط بسیار صمیمانه و پر از طنز و شوخی و خنده. به عنوان مثال جایی حتی صحبت به ناتوان شدن و مرگ، بهشت و جهنم و تناسخ میکشه. اونجا هم با شوخی دالای لاما به اسقف میگه شما که جاتون خوب خواهد بود و در بهشت خواهید بود و اسقف هم به دالای لاما میگه شما هم خیالتون راحته که با تناسخ به دنیا بر میگردید. کاملا طنز و بعد از کلی خنده و شوخی حرف جالبی هم دالای لاما میزنه. از یک نظر من راضی ترم که مرا به جهنم بفرستن. در جهنم مسائل زیادی را باید حل کرد. مردم آنجا بیشتر به کمک من احتیاج دارند. و دلیل دوم این که این کتاب را انتخاب کردم، در اپیزود قبلی دل تاریکی به خوب و بد پرداختیم. اینکه احتمالاً چی باعث میشه انسانها خوب باشن. حالا شاید تنوع باشه و مقداری مفرح‌تر که به این بپردازیم که چطوری آدم‌ها میتونن خوش باشن. جالب همین دغدغه رو اپیکوروس داشت قبل از این کتاب و 341 پیش از مسیح. فلسفه لذت، پرهیز از پریشان خاطری دنیوی و جستجوی آرامش نفس. پیرامون این فلسفه یونانی صحبت کردن شاید در ابتدا عجیب باشه. یعنی رجوع کردن به فلسفه به جای حساب بانکی برای تراز و محاسبه شادی. اپیکوروس در زندگی خودش رو میان دوستان شهادت کرد. ساده زیستن در کنار دوستان و انجام کارهایی که حاصلش رضایت درونی ایجاد میکنه. میشه مثال کشاورزی رو زد که حاصل دسترنج خودش رو درو میکنه. حاصل کار خودش رو لمس میکنه، حس مفید بودن و خدمت کردن به جامعه رو به وضوح میبینه. در این حال اپیکور لذت و ارزش لحظات ناب خلوت، تفکر و مراقبه رو هم رد نمیکنه و ازشون غافل نمیشه. تعالیم اپیکوری خیلی ساده هستن، حداقل چیزایی که ازشون به جا مونده. اکاش در سطح شهر تبلیغات یا دیواری بود که این تعالیم رو روی اون می نوشتن. شخص یا کمپانی این کار رو تقبل می کرد. مثلا شرکت هایی که در تبلیغات خودشون از خواست های اپیکوری ما استفاده می کنن و مفاهیم آزادی، آرامش، همراهی دوستان یا خانواده رو در تبلیغات نشون می دن و به نوعی محصولاتشون رو برای فروش بیشتر به این مفاهیم مرتبط میکنن. شاید بد نبود اگر چنین اقداماتی رو میکردن و معادلهای جملات رو حتی به فارسی و با اشعار زیبایی که داریم مینوشتن. مثل دیواری که سنکا بنا کرد و هنوز هم در ترکیه امروز باقی مانده اون دیوار وجود داره. یا نگاه شاید ساده تر میشه شادی رو صرفاً در لذتگرایی، یعنی یافتن لذت و پرهیز از درد خلاصه کرد، یا همون هیدونیزم که شاید مشکلش تردمیل هیدونیزم میباشه. به این شکل که هرچه امکانات و داشته های بیشتری برای لذت جمع آوری کنیم به اونها عادت میکنیم و باید درجه رو بیشتر کنیم. به عبارتی عادی برای ما مجدد و مجدد تعریف میشه و زیاده خواهی تا حدی پیش میره که کسب لذت دست نیافتنی تر. اگر میخواهید به این موضوعات فکر کنید، یک تمرین فکری مطرح شده توسط رابرت نوزیک، فیلسوف معاصر آمریکایی رو توصیه میکنم. یک آزمایش فکری که میتونید خودتون رو در این شرایط فرض کنید. چرا که نه؟ یه مقدار در موردش رویا پردازی کنیم. فکر کنید ماشینی وجود داره، دستگاهی که شما داخل دستگاه قرار میگیرید یا به نحوی به اون متصل میشید و بهترین زندگی که میخواهید تمام تجاربی که براتون لذت بخشه رو به هر نوعی، به هر ترتیبی در نوعی محیط مجازی سازی شده میتونید تجربه کنید. البته زمانی که وارد دستگاه میشید هیچ گونه تفاوتی بین این دنیا و دنیای واقعی نخواهید دید. الکترودهایی به نورون‌های ذهن شما پیام‌هایی رو میدن و تجارب رو به شکل کاملاً واقعی حس می‌کنی. راه رفتن کنار دریا، وزش باد بین موهاتون، تمام این تجارب کاملاً واقعی هستن و کاملاً واقعی هم در خاطرات شما ثبت میشن. حتی اگر دوست دارید در اون دنیای مجازی میتونید کاشف درمان سرطان باشید، معروفترین شخص روی کره زمین. البته به نمونه های مثل فیلم میتریکس فکر نکنید، کمی متفاوته. کسی شما رو زندانی نکرده یا فریب نداده که وارد این دستگاه بشید. مادامی که داخل این دستگاه هم هستید، حکم یک باتری یا چیز دیگه ای رو برای کسی ندارید و میتونید به دیگران هم فکر نکنید، به گرسنگان دنیا فکر نکنید. فرض کنید همه اونها هم دسترسی به چنین دستگاهی رو دارن. حالا البته بعد از کمی سعی و خطا و فکر کردن، آیا حاضرید وارد این دستگاه بشید و بقیه عمرتون رو در اون زندگی بکنید؟ اگر کمی هستی شناسانه تر به موضوع نگاه بکنیم، افسانه سیزیوف از آلبر کامو به ذهنمون میرسه. جاودان نفرینی که سیزیوف دوچارش هست، اینه که سنگی رو به بالای کوهی حمل بکنه و تا سنگ رو به بالای کوه میرسونه سنگ میغلطه و پایین میفته و سیزیوف مجبور دوباره این کار رو تکرار بکنه. تکرار و تکرار و تکرار. و جمله درخشانی که آلبر کامو در مواجهه انسان با چنین تکرار باطلی، با پوچی زیستن جلب توجه میکنه اینه: باید سیزیوف رو شاد فرض کرد. البته این یک بررسی سطحیه و توضیحات بیشتر در مورد آلبر کامو رو به کتاب خودش، یعنی افسانه سیزیوف، موکول میکنیم. ولی اولین نتیجه‌ای که میشه گرفت، یا حداقل در این سطح راهکاری که میتونه معرفی بشه، اینه که ما در هر کاری معانی خودمون رو بسازیم. کار روزمره شما میتونه از جهاتی معنادار باشه، چه یک پزشک باشی، چه معلم، چه کارمند و کارگر و هر شغل دیگه‌ای، یا حتی اگر شاغل نباشید، پدر یا مادر خوبی باشید یا اینکه دوست خوبی باشید. هر کدوم از اینها در سختی زیستن و شرایط آدمی میتونن دلگرم کننده باشن و عامل شادی درون. پس خودمعناسازی میتونه منجر به شادی ما بشه. به نحوی البته اینجا دیگران و استانداردهای عجیبشون که مایل هم هستن با صدای بلند اعلام کنن و ثابت کنن و دیگری رو مورد قضاوت قرار بدن، هر از گاهی مخل شادی ما میشه. ژان پل سارتر جمله معروفی داره در این خصوص که
J'ai voulu dire l'enfer c'est les autres.
جهنم دیگرانه. این ایده ها و فلاسفه گاهی موافق و گاهی مخالف هم هستند. مثلا اگر سرنخمون رو از دنیای ارسطو بگیریم، شاید تعبیر فرق بکنه و با این ایده خودمعناسازی مطابقت نداشته باشه. ارسطو معتقد خوشروانی رو در یک راه میتونیم پیدا بکنیم. برای همه یک مسیر وجود داره و اون هم حرکت به سوی توسعه فردی، پیشرفت و تلاش برای تبدیل شدن به بهترین نسخه ممکن از خودمونه. در خصوص عنوان کتاب، از نظر روانشناسی میخواستم ببینم در فارسی کدام کلمه نزدیکتر به واژه جوی هست. البته نه از جهت ترجمه، بلکه مفهوم تفسیری اون. دکتر فرشید شاه‌قلی، روانشناس بالینی، نظرات بسیار جالبی داشتن. تاکید دارن
هپینس بیرونیه، جوی درونیه.
دقیقاً همین مثلا
حظ درونی ملموس‌ترین واژه‌ای که من تا به حال راجع به شادی پیدا کردم. چون یه آدمی هم که درک میزنه در حقیقت به یه حظ درونی میره، یعنی از محیطش جدا میشه. یه نفرم که وارد خلسه میشه، ترانس رو تجربه میکنه، یک حالت اکستیسی بهش دست میده که این دقیقا حظ درونیه و دقیقا عامل بیرونی نیست. یعنی یه نفری هم که عاشقه، در ذهن خودش شروع میکنه که واژه سازی راجع به عشق. سعدی به زیبایی یه جایی توصیف میکنه که دیگه من به معشوق کاری ندارم، اصلا لزومی نداره که معشوق باشه، من با فکر معشوق دنیام رو میسازم و به درون خودم میرم. و دوباره حافظ: در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. شادی یک جریان درونی، یک جریانیه که مغز اون رو ایجاد میکنه و ذهن اون رو به حالت یک نریشن تعقیب میکنه. سکون و ایستایی نیست. حظ درونی از یه نقطه شروع میشه و به بی نهایت نقطه ختم میشه. برای همین وقتی صحبت از لذت میشه، لذت یه جایی استاپ میکنه. مثلا توی غذای خوشمزهی رو میخوری، واقعا لذت میبری، ولی یه جایی محدودیت خوردن برات به وجود میاد و دل درد میگیری و دیگه اون شادی و لذت از خوردن تبدیل به دل درد و سیری میشه. اما حظ درونی به اوج لذت نمیرسه، ولی پویایی و حرکت رو داره. مثل اینکه شما یک سایه‌ای رو داری تعقیب می‌کنی، یک نوری رو، کورسویی رو در یک دریایی که گم شدی به نام ستاره داری تعقیب می‌کنی و این امید در تو ایجاد می‌کنه. شادی وقتی مفهوم داره که بی انتها باشه، و اون بی انتهایی امیده. امید در مقابل یأس این انتظار و اکسپکتیشن رو در ما ایجاد میکنه که شادی تو تمامی نداره. این خیلی مفهوم زیبایی. و هپینس که عامل بیرونیه حتما یه جایی استاپ میشه. تو از رقصیدن یه جایی خسته میشی، از خوردن یه جایی خسته میشی، حالا نمیدونم، خیلی مفاهیم لذت وجود داره، از درگ استفاده کردن یه جایی خسته میشی، اما حز درونی هست و هست و هست و هست، زیرا که امید پشتوانشه، زیرا که جریان وجود داره، از یه جایی سرچشمه میگیره و به یه جایی میریزه. اگر اون محلی که شادی درش میریزه، جریان درش میریزه، پر بشه، به رکود و مرداب تبدیل میشه و مرداب خاصیتش ماندگی و بو افتادن و تمام شدنه. بعد میگن که زیباترین شادی حیاته، چون جریان داره. مولانا میگه که ما زنده بدانیم که آرام نگیریم، موجی که آسودگی ما عدم ماست. تو مراقبه هم همین رو میگیم. حالا بعضی هم میگن مراقبه شادی، من معتقدم هر مراقبه‌ای مفهوم شادی رو در خودش داره، چون جریانه، چون که حرکت داره، از یه جایی نشأت میگیره و به یه جایی دیگه میره. حیات هم همینه. غریزه مرگ نقطه‌ایه که حیات ما در اون می‌ریزه و تمام نمیشه. فروید میگه که غریزه مرگ انگیزه حیات و شادمانیه. و اگر این غریزه ناامیدی رو بخواد در ما شکل بده، منجر به رنج میشه. بنابراین فکر کردن به مرگ به این مفهوم که یه روزی من میمیرم، ولی الان که نمردم و باید باشم چه کنم، این منجر میشه به این که من انگیزه زیستن داشته باشم. زیستن پس میشه شادی، شادکامی. حیات بودن میشه شادی. و داستان اصلی حیات to be or not to be، جمله معروف شکسپیر. ما واژه شادی رو در هر پدیده‌ای میتونیم ببینیم، تجربهش بکنیم، حسش بکنیم، لمسش بکنیم و باهاش زیست بکنیم، زندگی بکنیم. وقتی شما یک پدیده رو میخوای توصیف بکنی، میگی که من این رو حسش کردم، زندگیش کردم. ببین، پس خود زندگی میشه شادی. اگر ادامه بدیم به یه جایی میرسیم که خب دلیلی برای شاد نبودن وجود نداره و کل حیات شادیه. و ما وقتی که شاد نیستیم، در حقیقت زمانهامون رو داریم از دست میدیم. شاد نبودن یعنی مرگ در لحظه، مرگ و از دست دادن لحظه، زمان. و واقعا لزومی نداره که انسان شاد نباشه با این نگرش و با این دیدگاه. به نظر من قبل از این که شادی رو بخوایم راجبش صحبت بکنیم، نگاه مفهومی باید بهش داشته باشیم و از چند جنبه شادی رو بررسی بکنیم. هم جنبه ساختار مغزی و نورولوژیک، هم جنبه محیطی و هم جنبه درون فردی. مفاهیم خیلی زیادی رو ما به معنای شادی میدونیم، اما توجیه کننده و تعریف کننده شادی نیست. داستان اینه که شادی رو تعریف میکنیم و بعد بر اساس اون میبینیم که ما چقدر شاد هستیم. از نگاه نورولوژیکی، ماده‌ای به نام سروتونین و ماده‌ای به نام دوپامین و ماده‌ای به نام اندورفین با همدیگه در یک ترکیب مشخصی میزان خاصی از شادی رو، نه سرخوشی، شادی رو ایجاد میکنن که یک رضایت عمیق و درونی در فرده. از نظر محیطی تصاویر، جملات، نگرش ها و آنچه که از حواس پنجگانه وارد میشه باعث میشه که اون سه ماده در مغز ترشح بشن و منجر به اون حس رضایت درونی یا حظ درونی بشن. خنده خیلی با شادی ارتباط داره، ولی لزوماً هر کسی میخنده شاد نیست یا هر کسی گریه میکنه غمگین نیست. سرخوشی که یک مفهوم از شادی هست، در خیلی مواقع ما نشانه های اختلال، نشانه بیماری یا نشانه یک ناهنجاری میدونیمش. بعضی وقتا اون سه ماده ترکیبش بیش از حد بالا میره و فرد دچار یک سرخوشی خاصی میشه که طبیعی نیست، مثل مصرف مواد. خیلی از افرادی که ماده مخدر یا محرک استفاده میکنن در اون لحظه حدی از شادی رو توصیف میکنن که واقعا بی نهایت، بی نظیره و بعد تو حالت عادی نمیتونن داشته باشن و در ازاش عدم رضایت به وجود میاد، یعنی اینکه تو حالت عادی نمیتونن به اون حد شادی برسن. یه تحقیقی توی امریکا صورت گرفت، توی ایالت پنسیلوانیا، و داستان این بود که اومدن ببینن که این مفهوم به نام رضایت چیه. پرسشنامه آماده کردن و از همه شروع کردن سوال کردن در خصوص میزان رضایت، رضایت درونی و همه جانبه. از وزیر، وکیل، سناتور، شهردار، ثروتمند، بی پول، پولدار و و و هرچه و هرچه. در نهایت وقتی که سنجیدن، یک شخص کشاورزی به بالاترین نمره دست پیدا کرده بود و اون میگفتش که من راضیم، خاطر اینکه دارم دسترنجمو میبینم، دارم میبینم این گندم ها رشد میکنه و از هر آنچه که هست و نیست راضیم، و یک سرخوشی خاصی رو از خودش بروز میداد. کسی که در طول روز در زیر آفتاب گرم کار میکرد و دسترنج خودش رو مشاهده میکرد که چجوری رشد میکنه و شکوفا میشه، در صورتی که اون آدم تاجر انتظارش این بود که اینها رو که ندارم به دست بیارم و برای به دست آوردن این حس رقابت بهش دست میداد و قطعا ممکن بود کسی از اون بخواد سبقت بگیره و این سبقت گرفتن نارضایتی در فرد ایجاد میکرد. اون سناتور، اون پزشک، اون دانشمند، همه این مسئله رو داشتن، ولی اون کشاورز رقابت نداشت، خودش رو با کسی مقایسه نمیکرد و خودش رو با خودش تحلیل و بررسی میکرد، مقایسه میکرد. اینه که این حد رضایتمندی شادی و حظ درونی رو به همراه داره. اگرچه ابزار رسیدن به شادی خیلی ساده است، ولی مکانیزمش بسیار پیچیده است و آدم نمیتونه که به این راحتی بگه که من شادم و بدون دلیل شادم، یا اینکه همه چیز دست به دست هم داده که من شاد باشم. حافظ یه شعر بسیار زیبایی داره با این مضمون که گل در بر و می بر کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. واژه شادی و حظ درونی رو در این بیت شعر آنچنان به وضوح میتونیم ببینیم که در مقابل در شعر خاصی از سعدی که سپلش داید و زن زاید و مهمان عزیز آید، این دوتا رو روبروی هم قرار میدیم و جبر رو در شادی و اختیار رو در شادی میتونیم در نظر بگیریم. یه جایی حافظ میگه که همه چیز بر وفق مرادمه و این وفق مراد رو ذهن ترتیب داده، و سعدی یه جایی میگه که همه چیز بر وفق مرادم نیست، زیرا که ذهن یه چیزهایی رو میخواسته ولی محیط اون رو فراهم نکرده. اینجاست که آدم میفهمه که باید بین جبر و اختیار شادی تا تلورانس داشته باشه، نوسان داشته باشه. همون حافظ با اون زیبایی کلامش یه جاهایی از رنج صحبت میکنه، از غم، از غیبت یار، از دور ماندن از یار و از ناکامی در بروز شادی صحبت میکنه. پس شادی یک مقوله نسبیه. من نمیتونم چون میخوام شاد باشم همیشه شاد باشم، و چون مزه شادی رو چشیدم مزه رنج و غم و ناکامی رو نچشم. زیبایی شادی به رنج کشیدنه. رنج رو که تحمل بکنیم، به جون بخریم، نتیجهش میشه شادی. در حقیقت پذیرش رنج منجر به شادی میشه و تحمل رنج منجر به ناکامی در شادی.
بعد از گپ بیشتر با دکتر در مورد جبر بیشتر صحبت کردیم و اشاره به این نکته که حق نوع بشره که دسترسی به حداقل‌ها و امکانات لازم برای انتخاب و شکوفا شدن رو داشته باشه. و بعد پرسیدم که چقدر ابزار و داشته‌ها در شادی مهم هستن. ولی قبل از شنیدن نظرات دکتر شاه‌قلی، در این اپیزود از موسیقی یوفوریا از متوپونی استفاده شد و در آخر هم شعری با صدای جنیس جاپلین رو خواهید شنید به نام مرسدس بنز. از دکتر شاه‌قلی عزیز ممنونم که این چنین سخاوتمندانه برامون زمان گذاشتن.
بله، به لحاظ منطقی حق هر کسیه که حد اقلها رو داشته باشه، اما خیلی از آدم ها از همون حد اقل داشته ها غافلن و لذت نمی برن و باهاش شاد نیستن. فکر می کنم که با این جمله پاسخ به شما رو تمام بکنم، با این بیت شعر: وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. یک بار، حالا باز اینم داستان از مولاناست، پادشاهی که شاید یکی از پادشاهای غزنوی مثل سلطان محمود باشه، نمیدونم، مطمئن نیستم، به یه شخص آدم فرزانه میرسه، میگه که منو دعا کن، میگه خدا مرگت بده. میگه چرا؟ میگه که خب نبود تو آرامش و شادابی و نشاط برای دیگران به همراه داره. و این داستانه دیگه. خب ببین، پادشاه نماد داشتگیه، شاه بودن نماد بالا سر دیگران بودن و بلند مرتبه بودن و خیلی چیزهای دیگه است. حالا واژه عرفانیش هم داریم ما، اما پادشاهان همیشه ظلم میکردن و حق و ناحق میکردن. در این تعریف اینجا میفهمیم که اون شاه واقعا آدم شادی نبوده و اون آدم عارف که حالا میگه نصیحتی بکن یا پندی بده یا دعایی بکن، خیلی آدم شادتری بوده. ابزارهای رسیدن به شادی بسیار ساده است، ولی چون مفهوم شادی پیچیده است، ما این سادگی رو فراموش میکنیم و همیشه دنبال راهکارهای خیلی سخت‌تر، پیچیده‌تر و سهمگین‌تر می‌گردیم. بله، اگر واژه رو اینطوری تعریف بکنیم که مفهوم شادی یک مفهوم درونیه، هر گونه مراقبه و در لحظه بودن و فارغ بودن از پیرامون میتونه این حس شادی رو در ما افزایش بده. بسیار بسیار روش‌های ساده‌ای هست. نگاه کردن به یک منظره. منظره وجود نداره، نگاه کردن به یک تابلو. تابلو وجود نداره، نگاه کردن به تنفس. مهمترین ابزاری که ما میتونیم به عنوان ابزار مراقبه ازش استفاده بکنیم، آگاهی بر تنفسه. هر دمی که فرو می‌رود و هر دمی که برون می‌آید. و و و خیلی واژه های زیاد. وقتی ابزار ما خیلی ساده باشن و محدود باشن، با خلاقیتی که شادی به ما میده میتونیم بی نهایت ابزار دیگه درست کنیم. یکی از ابزارهای شادی سرگرمی. سرگرمی به معنای گذراندن وقت در همون لحظه، نه گذراندن زمان و وقت به اون شکلی که میخوام. اون میشه ادیکشن. تفاوت یک رفتاری که به اعتیاد منجر میشه یا یک رفتاری که به در حقیقت پایین تر از اعتیاد نداریم، ما توی فارسی واژه‌اش رو هبیت داریم و ادیکشن. هبیت یک عادت رفتاریه که ملموس منجر به لذت و شادی میشه و ادیکت رفتاریه که تو رو توی چارچوب قرار میده و دیگه خارج شدن از اون چارچوب برای تو رنج. سرگرمی، هبیت، واژه‌ایه که منجر به شادی میشه. اگر ما سرگرمی‌های کوچولویی رو برای خودمون تعریف بکنیم و کمالگرایی رو در سرگرمی به حد اقل برسونیم، تمام این سرگرمی‌ها منجر به شادی در ما میشه. اما اگر نگاه پرفکشنیستی بهش داشته باشیم، مثلا یک سوار ماشین شدن یا یک سواری کردن میتونه که بی نهایت تنوع داشته باشه، که من حالا با مثلا حداقل ماشینی که دارم لذت ببرم یا اینکه نه، سواری مفهومیه که من با آخرین مدل فلان ماشین باید داشته باشم. مطمئنن اون آدمی که از آخرین مدل داره لذت میبره، ببخشید، شادیش خیلی کمتر از اون نفریه که با حد اقل داره سر میکنه. چرا؟ چون اون آدم بعد از یک مدت از اون نهایت خسته میشه و دنبال بالاترش. این میشه اعتیاد، این میشه در چارچوب رفتار قرار گرفتن. ولی یه نفری که میخواد از پیاده روی لذت ببره، ممکنه که کنار ساحل بتونه کفش لذت ببره. من خیلی آدم ها و مراجعه هایی داشتم که میگم که بهشون برو راه، برو بودو، و میگه من کفشم مناسب نیست، کفش من باید فلان مدل باشه، فلان حالت باشه، فلان چیز باشه تا من بتونم خوب بدوم. در صورتی که بهش میگم که میتونی پا به رحمه بودوی. چون ما دنبال نفس قضیه هستیم. خود دویدن مهم نیست، نتیجه دویدن. خود روندن یک ماشین مهم نیست، نتیجه یک روندن مهمه. و همه اینها منجر به شادی میشه. بی نهایت ابزار و بی نهایت سادگی در ابزار برای رسیدن به شادی و شادکامی داریم، زیرا که شادی یک مفهومه و ابزار حد اقل هایی که ما به کار میبریم تا به اون مفهوم برسیم. My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.